لا اقسم بالنفس اللوامه، سوگند یاد نمی کنم به نفس ملامتگر، به وجدان ملامتگر. به اون بارقه الهی در درون بشر، همونی که از انسان حساب میکشه. حالا از اینجا معلوم میشود که چرا نفس لوامه با یوم القیامه پشت سر اینجور جذبه شده. دو تا رسم سوگند تو رو که نمیخورم تلگهن، یعنی سوگند بری، سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس ملامتگر. چون این نفس ملامتگر نمونه کوچیک قیامت است و قیامت نمونه بزرگی این. قیامت مگه چیست؟ قیامت به منزله وجدان کل جهان است که به همه حسابها رسیدگی می شود. نفس ملامتگر قیامتی است که هر کسی در درون خودش بر استفاده می شود. در قیامت به حساب اعمال انسان همه جهان به صورت کلی رسیدگی می شود. در درون انسان هم به حساب هر کسی، خودش به حساب خودش می رسد. پس این یه میزان عدل الهی که در قیامت دفاع می شود به میزان کل، یک میزان جزئی، ترازوی جزئی که در قلب هر کسی وجود دارد، همین نفس لوامه. پس سوگند به ترازوی عدل بزرگ که قیامت هست، سوگند به ترازوی عدل کوچک در درون انسان به نام نفس ملامتگر. حالا معلوم است از قرائن این سوگندها که سوگند نمی خورن، یعنی در واقع جای سوگند خوردن است و تلویان که هم به اون سوگند می خورن، یعنی به حقیقت این ترازوی عدل کلی و به حقیقت این ترازوی عدل جزئی قسم که شماها مبعوث خواهید شد، رها شده نیستید. مخاطب انسان هایی هستن که در اون زمان هم بودن، در همه زمان ها هستن، یعنی مخاطب که یعنی منظور، مقصودم این است که منظور اونها هستن. ایه حساب الانسان اللم نجم عظامه، آیا انسان گمان میبرد که ما استخوان‌های او را ذرات پوسیده متفرق شده استخوان او را گرد نخواهیم آورد؟ حالا چرا این کلمه گفته شده؟ چون منکرین قیامت در اون زمان از طریق استبعاد این کار می کردن، می گفتن تو که میگی قیامت، یعنی این بدنهایی که می پوسد، این استخوانهایی که می پوسد و هر ذره اش به جای متفرق می شود و به جای می رود، مگه ممکنه که این چیزی که این همه ذرات پوسیده به مرتبه باز اینها از نو جمع بشود؟ و ذره بلنا مثلا لنسی خلقه قال من یحیی العظام لهی رمین، آمد اون بابا استخوان پوسیده را پیدا کرد از یه انسانی از قبرستون، استخوان پوسیده آمد در مقابل پیغمبر ایستاد و استخوان پوسیده به دست خودش همچین نرم کرد، پوچ کرد، پوچ کرد. بعد گفت که چیه تو اینا رو بیاد زنده بکنه؟ چی میتونه که این کاری بکنه؟ قدرت خدا را با قدرت خودش میاد میخواد مقایسه بکنه. به هر بشری دیگه است با مقیاس بشری کار نشدنی، پس نشدنی. ایام صبر انسان اللم نجمع عظامه، آیا انسان، نمیگه همه انسان ها، نمیگه که انسان که در هر زمان نمونه اش پیدا میشود، آیا گمان میبرد انسان که ما گرد نخواهیم آورد استخونه های او را، یعنی استخونه ها بعد از اینکه بپوسد و متفرق بشود از نو جمع نمی کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، شما قصه جمع کردنشون میخوریم که هر ذرهی به جایی پراکنده شده چگیر اینها جمع بشن، نه بالاترش جمع هم قادرین بکنیم و قادر هستیم که از نو اینها رو ترکیب بکنیم، قادر هستیم که اون نه استخوان یه استخوان مثلا ساقطت به نظر خیلی مهم آمده است، این سرانگوشت ها که ضریفترین استخوان ها هست و کار آرادترین استخوان ها هست و بلکه کار آرادترین عضوه های بدن انسان هست، چون این انگوشت ها انسان و ارزش این انگوشت خیلی توجه ندارد، در صورتی که این چیزی که انسان را از غیر انسان عملا متمایز می کند همین شاید همین پنج ستار انگشت است، همین انگشت ها است. یعنی اگر این انگشت ها در این وضعش که قدرت گرفتن و قدرت دادن و قدرت قبض و بست جمع شدن و به شکلهای مختلف اگر می دید ولو انسان مغزش هم هر چه فراسی کرده بود، ولو این که عقل انسان هم هر چه بالا بود، دو چیز دیگه وجود نداشت، امکان نداشت وجود داشته باشه، یکی نوشتن یکی صنعت. اگه نوشتن و صنعت را از بشر بگیرید یعنی تمام تمدن را یکجا از بشر گرفتید، یعنی بشر با حیوانات علی سریه یعنی اگر انسان دیگه این سرنگوشت ها اگر مثلا سن میداشت یعنی چی دیگه سن مانند همین قدر که قلم برای بشر به دست بشر دادن نمیشد علم نبود، چون قلم است که فراورده های بشر را مقتصدات بشر را چه مقتصدات علمی چه مقتصدات فنی اینها رو می تواند یاد داشتن به نسل بعد، نسل بعد اون چی که از نسل قبل آموخته است به نسل بعدش برساند، تقریبا تمام این تمدن و فرهنگ و زندگی و اجتماعی و انسانی بلکه تمام انسانیت همه میلی به همین سرانگشت ها همین انگشت ها به این وضع مخصوص است. قرآن می فرماید بیدیم که این جمع کردن ذرات که چیزی نیست، این سرانگشت ها را هم با این همه ذرافت بار دیگر تصویه و تعدیب و تلکیب می کنیم مثل اولش. بعد جمله عجیبی هست، چرا انسان منکر قیامت می شود و چرا استبعاد می کند قیامت را، چرا میاد اینجور مسائل طرح می کنه، این طرح اینجور مسائل که اصلا معقول منطقی نیست که آدم وقتی که بحثی را راجع به کل جهان و راجع به خدای جهان بیان بکنن که آقا این خدایی که جهان به این عظمت را آفریده و چه در یک قسمت کوچیکی از جهان قرار گرفتی، همه علمت و همه اطلاعاتت و همه معلوماتت از جهان نسبت به اون چه که در جهان هست یک قطره با اقیانوس از قابل مقایسه نیست. وقتی میخوام بگم آقا خدای جهان که خالق جهان است خبر داده که رستاخیزی هست، این کسی جایی این مطلب نیست یه کسی بیاد بیه که آیا این کار شدنیست یا نشدنیست، آخه چون شدنی و نشدنی را با مقیاس قدرت و توانایی و علم خود داری میگی، تو حساب بکن که این با مقیاس اگر مثلا اگر اصلا پیغمبر میامد میگه پیغمبر به عنوان یه بشر آقا من در 1000 سال دیگر 2000 سال دیگر نه 5 سال دیگر 10 سال دیگر مرده میخوام زنده بکنم مثلا، خب تو اینجا این میامدی میگفتی که آقا من خب این کار یک بشری را میگه در مقابل خودش، یک بشری از اونجا هست که بشرت میتوانه توانایی یک بشر را مقیاس قرار بده، ولی وقتی پیغمبر میاد از خدا خبر میدهد از قدرت لایزال الهی خبر میدهد دیگه برای انسان جایی اینجور حرفا نیست. پس مسئله چیز دیگر مسئله چیز دیگر چیز دیگر. انسان گاهی یک عقیده ای را برای خودش اتخاذ می کند یا لااقل اظهار می کند. یعنی انسان گاهی یک نظریه را قبول می کند و یا یک نظریه را رد می کند، نه به دلیل منطقی بودن یا منطقی نبودن. اگر یه نظریه را قبول می کند نه به دلیل منطقی بودنش است، و اگر یه قضیه را مخالفت می کند، یه نظریه را اگر مخالفت می کند نه به دلیل منطقی نبودنش است. پس چی؟ صورتاً شکل منطق به قضیه می دهد، اما اگر خود بشکافی می بینید که به نوعی می خواد خودش را توجیه بکند، عمل خودش می خواد توجیه بکند، این به صورت این اصل این عقیده ذکر می کند. که این چه مسئله مهمی است. میدونید مثلا یک کسی میگه آقا بعضی به من مثلا باید چنین باشد، جامعه باید چنین باشد، چون میکنه به استدلال کردن. بعضی به من باید چنین نباشد. حالا صورت قضیه نداره، استدلال میکنه، دلیل منطقی میاره، ولی اگر باطنش رو بشکافی، باطنش را اگر بشکافی، اونجا که میگه که باید چنین باشد، یعنی خودش یه جوری هست که برای اونی که خودش را توجیه کرده باشه، یعنی اول به یه شکل ساخته شده، به یه شکل هست، به یه شکل عمل میکنه، بعد میخواد وضع خودش رو توجیه بکنه، بعد میاد میگه که چنین. خیلی از فلسفه ها رو میسازن، فلسفه ها رو از وضع خودشون میسازن، نه این که فلسفه را اول قبول کردن بعد وقت خودشون رو برای فلسفه تطبیق میدن. فلسفه ها را برای توجیه وضع خودشون میسازن. قرآن میگه که نه تی بری اینا رو بگی، چرا این قدیدان قیامت سرش تیل سفانه تکن میده، نگار قیامت شدنی نگه یه سفانه ها را میشه جهن شد. قصه چیزی دیگه است. بل یورید الانسان لیت جره امامه، دلش میخواد آزاد بشه، هر که دلش میخواد شرنگ بنده تو، دلش میخواد قیامت دروغ باشه، که هر که دلش میخواد شرنگ بنده تو شرنگ بنده تو. حالا این چرا بیه فلسفه جاسه میخواد مگه میشود، مگه میشود تو تیره نکه میگوی دیگه. اگه قیامت باشه که من نمیتونم هر کار دلم میخواد بکنم بکنم، حقی هست، حسابی هست، رسیدگی هست، دلم نمیخواد حسی و حسابی و رسیدگی باشد و به تمام جزئیات اعمال انسان برسند. برای این که دلم میخواد حسابی نباشد، کتابی نباشد در عالم، این که دلش میخواد اینجور باشه، اون در شکل پیدا سفاره به قضیه میدهد. من میگم منطقا نمیشود چنین چیزی باشد. بل یرید الانسان لیت جره امامه، بلکه مطلب این است انسان میخواهد که میگن که تقریری هست که قیامتی نباشد، دلش میخواد قیامت نباشد، نه عقلش میخواد میکند که قیامت نیست. چرا؟ برای این که در آیندهش امام پیش رو جلو، برای این که در این عمری که باقی مونده هیچ شکمی را از آجا در می آورد، فجور بکند در آینده ای که در جلو دارد. چون همین را در که چه قیامت آمد جلو، معناش این است که جس راست در جلو من هست، راه حق، درستی، راستی، سایر صفات حسنه و صفات جمیله، یه راه دیگری هست، راه خیانت، راه جنایت. از این راه اگر بروم خیر است، از این راه اگر بروم پاداش است، از این راه اگر بروم مجازات است، خلاصه حساب هست، کتاب هست. آدمی که دلش نمیخواد حساب کتاب باشه، این حرف نمیزنه. اینجا یه جمله‌ای هست، یه کلمه‌ای یعنی در اینجا هست که این کلمه را لازم است که توضیح بدیم. این ریشه‌یابی کلمات ضمناً به روانشناسی دینی کمک میکند، یعنی به مفاهیم دینی یک مفهوم خاص روانشناسی میدهد. ببینید کارهای بد را قرآن چه میماند؟ در یک درجه میگه کفر، در یک درجه میگه که فسق یا فسوق، و یا میگوید فجور. فجور اما کفر به معنی پوشندن است، چون کفر به عقیده مربوط می شود. کافر از این جهت کافر گفته می شود که حقیقتی را درک می کند ولی روش را می پوشاند، برخلافش عقیده دیگری اظهار می دارد، روی حقیقت را می پوشاند. صدق و فجور که در مورد عمل گفته می شود، هر دو معانی نزدیکی به یکدیگر دارند. مثلا در مورد فرض کنید که میوه ها یا امثال اینها، این چیزهایی که گیاهایی که اینها پوستی دارند و بعد اینها پوست را میشکافند و از پوست میخوان در بیان، این را صفقه عرب اطلاق میکنند. اصلش این هست. فجور همون ماده فجر و انفجار و شکاستن هست. حالا یه مطلبی در روانشناسی امروز خوندم، در بعضی از کتابهایی که بر اساس روانشناسی بود خوندم، دیدم نوشته بود این که هر خطایی برای انسان و هر گناهی برای انسان اگر خود انسان دقت بکند نوعی انفجار است. انفجار مثل یه دیگی که توش یه مقدار آب باشه و درش کاملا بسته باشه و منفذی نداشته باشه، بعد زیرش آتش بکنن، بعد یه دفعه منفجر بشه. یعنی یک عملی که کنهو من نمیدونم دیگه چه تعبیر بکنم غیر از خود انفجار، مثل این که وجود انسان را میشکافد و یک کار، یه انسان یک کار آگاهانه میکنه، حرف میزنه. خب بخواد حرف بزنه بزنه، نمیخواد حرف بزنه حرف نمیزنه دیگه. نگاه میکنه، بخواد نگاه بکنه میکنه، بخواد نگاه نکنه نگاه نمیکنه. ولی جایی وقتا شما دیدید که انسان حتی در حرف زدن و بیشتر در خندیدن یا در گریستن، در خندیدن و گریستن، ببینید انسان جای وقتا از یک موضوعی تحت تأثیر یک موضوعی که قرار بگیره خیلی شدید میخواد گریه بکنه، بعد به زحمت خودش حفظ میکنه که نگاه میداره به اصطلاح، یه وقتی بی اختیار به اصطلاح معروف جوز سرکید، یه حالت انفجار مانند است. در خندیدن هم همینجوره، یه موضوع خنده‌آوری پیش میاد، بعد در یک مجلسی که انسان مناسب نمیداند در این مجلس بخندد، خودش ضبط میکند، نگه میداره محکم، بعد این خنده خیلی فشار میاره، بی اختیار میگه تک میکند و به اصطلاح منفجر میشه. یه کار اینجوری. گناه به طور کلی چون یک کار از مسیر فکرت خارج شدن است، انسان اگر در مسیر فطرت عمل بکند، اگر حقوق و حدود بدن را و نفس را رعایت بکند، روی اعتدال به گناه نمی افتد. ولی انسان وقتی که از شرایط اعتدال خارج می شود، این گناهان مثل یک حالت انفجاری نگاه گناه آمیز می کند، نوع انفجار است. هر چه
گناهانی میزند. مثلا آدم قرق در یک سلسله، پر از یک سلسله عقده ها میشه. یه علمی این درون آدم پر از عقده و پر از حقد و کینه و حسادت و امثال این ها میشه. بعد در یه جایی یه حرفی را که یه عقل یک بچه میفهمد که نباید بگه، اگر بگه به ضرر خودش هست. درست نیست که کوه آتش کشان که بی اختیار از درونش آتش میزنه بیرون، یه وقت میگه که از درون این آدم این حرفها یا به صورت فحش یا به صورت غیبت یا به صورت دیگر از درون این آدم آمد بیرون، که بعدها خودش چقدر خودش رو ملامت میکنه که این چه کارو گوش کردم. ولی اگه حساب بکنی، این اگر اون عقده ها در درونش نمی بود، اگر اون حقده ها نمی بود، اگر اون کینه ها نمی بود، اگر اون حسادت ها در درونش نمی بود، اگر اون تمیر های پر آتش اگر در درونش نمی بودن، این هر از دهنش بیرون نمی آمد. بنابراین معمولاً چنین است، صفات رذیله، ملکات رذیله، کینه ها، حقده ها، جهود ها، عدالت ها، دشمنی ها، بدخواهی ها، اینها در درون انسان جمع می شود، جمع می شود، جمع می شود. اونهاست که انسان را وادار به یک عمل غیر معتدلی می کند. این مثالی که عرض کردم خیلی مثال خوبی بود. وقتی که انسان خودش را از این عقده ها و از این حقده ها و کینه ها و حسادت ها و از این چیزهای درونی خودش را پاک میکنه، بعد روشن میبینه که فلان حرف نباید گفت، فلان حرف باید گفت، اون چنین، اون چنین، اون چنین، بی اختیارم نمیشه. ولی وقتی که پر از این همه عقده ها باشد، همیشه گناه از اون مانند یک انفجار سر میدهد. دیروز اینجا قرآن گناه ها را به صورت فجور ذکر کرده. یک تشبیه دیگر را براتون عرض بکنم. جمل را خب همه به بچه اشنا هستید، یک نوع بیعتدالی فسادی در خون انسان پیدا میشه، بعد این به صورت یک جمل در یه جای بدن انسان پیدا میشه، هی مدت هی ورم میکنه، ورم میکنه، ورم میکنه، بعد کم کم میرسه به اونجا که جمل به اصطلاح دیگه حالت رسیدگی پیدا میکنه، در سر باز میکنه، دیگه میشودن انفجار. بعد میبینی چرا شرک و فساد اینها از پیش بیرون آمد. چرا یک بدن سالم، یک مزاج سالم، یک خون سالم امکان نداره که جمل بزنه بیرون؟ اگر شما این جمل رو میبینید زدادی اون، این علامت یک فساد است در درون، و لحاظه تا اون درون اصلاح نشود این فایده نداره. شما ممکنه مثلا یه مرهم روش بذارید، یه چیزی بذارید که پس برود، از این جدیه سرگردیه. یا تازه حتی به صورت این انتظار هم که بیاد بیرون، بازه که بیاد یه جایی در بیاد، مگر این که از باطن خودتون رو صاف بکنید. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان میخواهد، دلش میخواهد که در پیشاپیش خودش، در آینده خودش فجور بکند، طبق فجور از او سر بزند و کارهای بد و زشت از او سر بزند، و دلش میخواهد حسابی و کتابی نباشه. اون وقت میاد بهانه گیری میکنه، میگه که میاد پیش پیغمبر یسأل ایان یوم القیامه، چه وقت روز قیامت خواهد بود، تاریخش رو مثلا بیای من بگو به حسب سال، مثلا چند هزار سال دیگر، چند دو سال دیگر، و چند مثلا روز و چند ساعت و چند چی این رو بیا برای من بسیاری میخوام پیغمبر رو مثلا عاجز بیان بکنم که بیا بیا که ها خطیه تاریخ دقیقی بیا برای من بیا بکن. واضحه که این حرف جواب نداره. چرا جواب نداره؟ اولا که پیغمبر همیشه فرموده است که قیامت را، وقت قیامت کی هست، جز خدا کسی نمیداند. حالا خدا بخواد به پیغمبر بگوید. حالا مثلا اگر گفتن مثلا هرچون در یک میلیون سال و در یک میلیون و صد مثلا پنجاه صد و پنجاه هزار سال و مثلا چند صد و چند سال و چند ریل و چند صد و چند دلار ثانیه، خب چی؟ خب به چه دلیل که میتونه قبول بکنیم که رد بکنیم؟ یه چیزی رو باید سوال کرد، یه چیزی رو باید سوال کرد که تو خودت بتونی اون را اثبات بفهمی که اگر راست باشه بفهمی، اگر دروغ باشه بفهمی. حالا بلاتشی هم مثال معروف مولانا سکونه، از این راستگون گفتن که وسط دنیا کجاست؟ همینجا که من ایستادم. اگر میگید نبرید حالا قدم بکنه دنیا هستی یا نیست، سکیه بزنه. پس این یه سوالت که اگر جواب بدم مولانا سکونه سوال دیگه، اگر جواب بدم مولانا سکونه بعد این در اسمه میگید چه روز قیامت؟ از این چیه جواب میده؟ اون وقتی که این چشمها برق میزند، ازا برق البسر یعنی خیره بشارد، دیگه بی چشم کار نداره. اون دیگه اون وقتی که این چشمها خیره میماند، وضع این میبیند که این چشمها وقتی نگاه بکنی افتراض خیره شدن در اونها میبینی. اون وقتی که ما از نور خواهد افتاد، بی‌نور پس چهره ما دیگه بی‌نور خواهد شد. اون وقتی که ماه و خورشید این همه با هم فاصله دارن و در مدارهای مختلف حرکت می کنن، تمام این نظام ها با هم خواهد شد، ماه و خورشید در یک جا گرد آورده خواهند شد. اون روزی که انسان داد بکشد فرارگاه کجا؟ اذا برق البصر، اونجا که چشم اونجا که چشم خیره گردد و مضطرب گردد و خسف القمر و ما منخسف و بی نور شود و جمع الشمس و القمر ماه و خورشید جمعی نظام ها در هم بریزد، ماه و خورشید در کنار یک دیگر قرار بگیرند، اون وقت است که انسان میگه یک فرارگاه. این همین انسان، این یه انسان فرارگاه کجاست؟ کلا لا وزر، بس کن. پناهگاه کجاست؟ پناهگاهی یک یکی الى ربک یوم اذن المستقر، فرارگاه همه در بارگاه پروردگار است، قضای حکم پروردگار. شیء قیامت این وقت، فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر إلی ربک یومئذ المستقر، در بارگاه پروردگار است قرارگاه همه است. همه بازگشت به ذات او میکنند. یقول الانسان یوم اذن این المطر، انسان در این روز میگوید فرارگاه کجا؟ کلا لا وزر، پناهگاهی نیست. الی ربک یوم اذن المستقر، قرارگاه به سوی پروردگار است. وعدگاه اونجا، یعنی سخن از پناهگاه نکنید، سخن از وعدگاه و قرارگاه بکنید. قرارگاه بارگاه پروردگار. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و اخر. این دیگه انشاءالله باشد برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.